الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. سلام در این بود که اگر غصب کند مالا مالیت له رو، چیزی که مالیت نداره و تلف کنه، آیا ضامن است یا ضامن نیست؟ عرض شد وجوهی برای ضمان ذکر شده است، وجه دوم حدیث علی الید بود، علی الید ما اخذت حتی تؤدی. از نظر سند اعتبارش ثابت شد و از نظر دلالت هم عرض شد که این حدیث مفادش حکم وضعی زمان است. عرض شد نکاتی هم مهم در مدلول این حدیث مطرحه که وارد نمیشیم، جای خودش باید بحث بشود. یک نکته کوتاه هست که قبل از این که استدلال به این حدیث رو داشته باشیم این نکته را هم اشاره کنیم. ممکنه در بعضی از صور نیاز به این نکته هم داشته باشی، و اون نکته این است که نسبت به دلالت این حدیث مرحوم نائینی و مرحوم آیت الله میلانی قدس الله روحهما الزکیه یک نکته خاصی دارم که حالا یبدو از بعضی مطالب صاحب تفصیل الشریعه تلمیز محقق امام هم همین نکته استفاده بشود. حالا اون نکته را اشاره میکنیم، در ما نحنفی ممکنه فی بعض صور دخیل باشه، این نکته هم بهش توجه باشه خوبه. اون نکته این است که مرحوم نائینی و مرحوم آیت الله میلانی میفرمایند حدیث علی الید دال بر زمان است آنجا که اخذ مال به قهر و غلبه و ظلم و عدوان باشه. لذا نتیجهش این است که در مقبوض به عقد فاسد برای زمان نمتونیم به حدیث علالیت تمسک کنیم. مقبوض به عقد فاسد، جنسی رو خریده، عقد فاسده. حالا فرض کنید با علم به فساد عقد در جنس تصرف کرده، جنس تلف شده، آیا زمان ثابته یا نه؟ خب اینجا یه بحث بسیار گسترده است، به چه دلیل زمان باشه؟ اگر عقد موجب زمان است که عقد فاسد بوده، باطل بوده. قاعده ما یزمنو به صحیحه یزمنو به فاسده، دلیلش چیه؟ ما دلیل علی؟ بعضی میگن دلیلش همین قاعده علالیده، دلیل دیگه نداره. مرحوم نائینی، مرحوم آقای میلانی میفرمایند در زمان در مقبوض به عقد فاسد به حدیث علالیت نمیشه تمسک کرد. چرا؟ وجهش این است که میگویند در این حدیث کلمه اخذ آمده است، علالید ما اخذت حتی تؤدی، و در کلمه اخذ قهر و غلبه و عدوان اشراب شده است. اصلا کلمه اخذ یعنی تسلط بر شی با قهر و غلبه و عدوان. شاهد شیز می فرماین شاهد بر این مطلب پیگیری استعمالات و کاربردها در کلمه اخذ است. ولقد اخذنا آل فرعون، یعنی با قهر و غلبه بر آل فرعون مسلط شدیم. لکن کذبوا فاخذناهم، اونها رو با قهر و غلبه گرفتیم. فاخذناهم بذنوبهم، با قهر و غلبه به خاطر گناهانشون اونها رو اخذ کردید. اخذتهم الصیحه فی دارهم، صاعقه اونها رو در دارشون فرا گرفت، یعنی با قهر و غلبه صاعقه بر اونها نازل شد. حتی در بعضی از لغات هم این عبارت آمده است: الاخیذ مغتصب من شیء، اخیذه که از اخذ مشتق است، یعنی چیزی که اغتصب من شیء، غصب شده است، با قهر و غلبه گرفته شده است. لذا آقایان میگوین علالید ما اخذت حتی تؤدی، در حقیقت معناش این است که اگر ید چیزی رو با قهر و غلب و عدوان گرفته است زامن است، اما اگر شیء رو با رضایت گرفت بعدن طلب کرد معلوم نیست زامن باشه. اگر شیء رو به عقد فاسد گرفت که با رضایت بود ولی عقد فاسد بود، حدیث علالیت داله بر زمان نیست، چون کلمه اخذ، اخذم یعنی ما اخذت به قهر و غلبته. این کلام مرحوم ناینی و مرحوم آقای میلان. عرض میکنیم که این بیان قابل قبول نیست. و الوجه فی اگر مقصود این است که در کلمه اخذ لغتن اشراب شده است، معنای قهر و غلبه، و در لغت اخذ یعنی متخذ به قهر و غلبته، این که قطعا صحیح نیست. و الوجه فی لغات رو مراجعه کنی، معجم مقاییس اللغه و سایر لغات رو، الاخذ حوز الشیء و جمعه خلاف العطاء و هو التناول. اخذ یعنی گرفتن، به دست آوردن، قهر و غلبه درش نیست. راغب اصفهانی اخذ رو مقسم قرار میده، میگه اخذ حیازت و شیء است، جمع و شیء است، به دست آوردن شیء است، گاهی با قهر و غلبه و گاهی بدون قهر و غلبه. پس در لغت که همچه معنای اشراب نشده در کلمه اخذ. و اگر مقصود استعمالات عرفی است که چند تا آیه رو اشاره کردم که در مثلا لسان قرآن و روایات و عرف در اخذ قهر و غلبه اشراب شده است، و این هم قابل قبول نیست. ما در روایات و آیات هم کلمه اخذ به معنای تناول شیء است، گرفتن شیء، چه با قهر و غلبه چه بدون قهر و غلبه. ما آتاکم الرسول فخذو، یعنی با قهر و غلبه بگیری، قهر و غلبه معنا نداره. هو الذی یقبل التوبة عن عباده و یأخذ الصدقات، یعنی با قهر و غلبه صدقات رو از مردم خدا اخذ میکنه. خب او خودش دلیل اینه که اتفاقا اخذ درش قوت اشراب نشده، اخذ با قوت، بدون قوت میگه خذ آب قوت، اونم دلیل بری معناست. اینی استفیتو که علی الناس به رسالاتی و به کلامی فخذ ما آتیناک، یعنی خذ به قهر و غلبه. خذوا زینتکم عند کل مسجد، یعنی خذوا زینتکم به قهر و غلبت عند کل مسجد. لذا نه در لغت و نه در کاربردهای قرآنی و روایی و عرفی قهر و غلبه در اخذ اشراب نشده است. اخذ مطلق و تناول شیء است، لذا هیچ مشکلی نداره. در مثل مقبوض به عقد فاسد و نظائر این مورد هم ما برای زمان به اطلاق حدیث علالیت تمسک کن. خب این نکته ایم اشاره کردیم، ممکنه در بعضی از صور ازش استفاده بکن. خب بعد از این نکات برگردیم به اصل مبحث. آیا شیعی رو که مالیت نداره عرفن از مالک او اخذ کند و بگیره، چه اخذ با قهر و غلبه چه بدون قهر و غلبه، آیا زمان ثابت است یا ثابت نیست؟ به چه دلیل و زمان چگونه؟ خب اشاره کردیم جمعی از فقها قائل به عدم زمانن، مثل مرحوم علامه، حالا بعد اشاره میکنیم از متأخرین تلمیز محقق مدرسه نجف صاحب ارشاد و طالب، شاید فی غالب صور قائل به عدم زمانه، زمان رو قبول ندارن، میگن زمان نیست. عرض میکنیم به نظر ما در غالب صور، چرا میگیم غالب، توضیح خواهیم داد، زمان ثابت است و دلیل علی حدیث علی الید ما اخذت حتی تؤدی. اطلاق این حدیث دلالت می کند ملک دیگری رو که انسان اخذ کرده است ضامن است تا وقتی از عهدش خارج بشه. خروج از عهده اگر عین باقیست باید عین و تقدیم غیر کنه. حالا همون مثالای مختلفی که گفته شد، اگر عین باقیست دست خط پدر بزرگ این آقا رو گرفته است، ادهی میگن چون مالیت نداشت دلیل بر زمان نداری، ما میگیم علالید ما اخذت حتی تعدی، اون که رو گرفته باید پس بده، زمان ثابت با حکم قاعده علالید، حدیث نبوی علالید ما اخذت. یا مثالهای دیگری که مطرح شد، همه اون مواردی که مالیت نداره، حتی غرض عقلایی در مبادله هم نداره، این حدیث علالیت میگه زمان داره حتی تعدی، باید برگشت کنه، باید خروج از عهده پیدا کنه. دقت کنید چرا گفتیم فی غالب صور مطلبی نست؟ به خاطر این که در بعضی از صور ممکن است کسی ادعا کند حدیث علالیت و ادله زمان از این مورد انصراف دارند، شامل بعض الموارد نمی شود و اون مورد موردی است که شیئی رو مالک، چیزی که مالیت نداره، جمع کرده است به قصد اطلاق. اون مثالی که حضرت امام در کتاب البیع مطرح کردن که ما هم اشاره کردیم، حضرت امام فرمودن کسی پول میده حیوانات موذی زمینشو جمع کنن، موشها به کشاورزیش دارن لطمه میزنن، میگه آقا هر کسی یک موش رو از زمین من گرفت آورد، من 1000 تومن میخرم. حالا ما تصویرمون این بود این جهاله است، امام فرمودن بیعم میتونه باشه، عیبی نداره هر موشی رو به غرضی 1000 تومن بخره، غرض این جمع بشه از این زمینش و اونا رو از بین ببره صاحب این شی. خب حالا این موشار جمع کرده میخواد از بین ببره، خب کسی دیگه آمد دست گذاشت رو اینا، اینا رو اطلاق کرد، آیا در این صورت هم که غرض مالک اطلاف این مالا مالیت له هست، اگر کسی آمدی رو اخذ کرد و تلف کرد اطلاف کرد، مالک میخواست این موشا رو ببره بیرون، جسد اینا رو بسوزانه بریزه بیرون، کس دیگه این کار رو کرد، آیا در این مورد هم به اطلاق حدیث علالیت میتونیم تمسک کنیم و قائل به زمان بشیم؟ اینجا اول کلامه، ادعای انصراف قویست که علل ید ما اخذت حتی تعدی، از این موردی که مالک خودش قصد اطلاف این جنس رو داره و غاصب کمک کرد مالک رو بر این اطلاف، آیا اینجا هم بگیم زمان ثابته و حکم علالیت؟ ادعای انصراف اینجا قوی است. نکته دیگری باید اینجا اشاره بشود این است که بعضی از دوستانم تصویر می کردن ما ببینیم اینجا زمان ثابته یا نه، ممکنه فکر کرده بودم اینم احتمال این که بتونیم بگیم انصراف قویست باشه، اگه اثبات بشه واقعا که قصد اتلاف داشته که اعراض هم کرده از کسی که اتلاف هم ممکنه بگیم اینجا انصراف علالیت ثابته. نهایت باید بیشتر جای موارد و مصادیق رو بحث کرد. حداقل مالا مالیت لهو انصراف قویه اگر بخواد اتلافش کنه. حالا یکی یکی الان میگیم، الان اشاره میکنم، بسیار الان میگیم، صبر کنید، الان اشاره میکنم. دقت کنید یک صورت دیگر رو بهش توجه کنیم، ببینیم زمان از کجا استفاده میشه که بعد این سوال قیمی و اینام پاسخ داده بشه. اون صورت این است که فرض کنید در همین مثال حیوانات موذی رو پول داده که از زمینش جمع کنن، اینا هم گرفتن مار، عقرب، موش، هر که از حیوان موذی، اینا رو جمع کردن توی قفس توی جای محفوظی، مالک میخواد ببره اینا رو از بین ببره. شخص آخر آمد درب قفس رو باز کرد، دوباره حیوانات زنده وارد زمین این آقا شدن، پول داده اینا رو جمع کرده از زمین، یک کسی آمد در قفس رو باز کرد، این موشا دوباره آمدن تو زمین کشاورزی این آقا، مارها آمدن، عقربها آمدن دوباره در زمین. آیا زمان در این صورت ثابت است یا نه؟ به چه دلیل؟ حدیث علل ید ما اخذت حتی تؤدی. ممکنه کسی ادعا کنه اینجا اخذ صدق نمی کنه، چنانچه در بحث زمان مطرحه، کسی یه اسبی داره، از دور یه کسی تیر به چله کمان گذاشت، زد این اسب و تلف کرد، کشتش. زمان به چه دلیله؟ علل ید مؤاخذه، که چیزی اخذ نکرده که. بله؟ من اتلف مال الغیر چی است؟ قاعده روایت اشاره کردیم در بحث گذشته، سیره عقلا است چیه؟ کدوم؟ اونم خودش بحثه که اول کلام اطلاقش. حالا اینجا که فرض کنید مالیت هم نداره، در مثال ما حالا مالیت هم نداره، این موشا رو گرفته، اصلا مالک میخواد ببره بسوزونه اینا رو، نابودش بکنه، این قفس رو باز کرد دوباره وارد این زمین شده، پولم داده برای هر کدوم 1000 تومن داده، اینا رو گرفتن آوردن، میخواد طلب کنه، طرف آمد در به قفس رو باز کرد، همه اینا آزاد شدن دوباره آمدن تو زمین. بله این خوبه فقه. بله سلطه، خب این سلطه پیدا کرد برش، سلطه نیست دیگه، سلطه نیست دیگه، این فقط در قفس رو باز کرد، اونام رفتن دوباره وارد زمین شدن. عرض میکنم که خیلی در نظیر این مورد رفت و برگشت بین فقها زیاده. توجه کنید در بحث اجاره ما روایتی رو اقامه کردیم که خیلی به درد میخوره در این موارد، روایتی داریم سندن معتبر است و این روایت در موارد فراوانی از جمله بحث زمان در مواردی کارسازه. روایت صحیحه حلبی و محمد ابن مسلم قال سألت ابا عبد الله علیه السلام هل یجوز شهادت اهل الذمه على غیر ملتهم؟ قال نعم ان لم يوجد من اهل ملتهم جازت شهادت غيرهم انه لا يصلح ذهاب حق احد. مهم ذیل این روایت است. این ذیل در مقام تعلیل است. امام علیه السلام می فرمایند به عنوان یک قاعده کلی در شریعت مقدس اسلام لا یصلح ذهاب حق احد، حق هیچ کس نباید تضییع بشه و از بین بره. این قاعده کلی در باب اجاره توضیح هم دادیم، روایت دو سه لسان داره، کسی اشکال نکنه. انه لا یصلح ذهاب حق احد در مقام تعلیل معلوم نیست باشه. وجهش اینه که روایت دیگری در باب وصیت داریم، همین کلیشه تکرار شده، لانه لا یصلح ذهاب حق احد، این مسلم در مقام تعلیل است. و از این تعلیل ما یک قاعده کلی استفاده می کنیم که در باب زمان هم بسیار کاربرد داره، و اون قاعده کلی این است که حق هیچ کسی رو دین اجازه نمیده ضایع بشه. خب در ما نحن فی دقت کنید، ممکنه کسی خدشه کنه، در این مثالی که مطرح کردی که قفس رو باز کرد، یه حیوانات دوباره در زمین پراکنده شدن، این باز کردن قفس تضییع حق مالک است. مالک این زمین پول داده اینا رو جمع کرده که تخریب نکنن زمینش رو. این آقا در رو باز کرد، در به قفس رو، این حیوانات دوباره در این زمین پراکنده شدن، تضییع حق این آقاست. ولا یسرق ذهاب حق احد، حق هیچ کس نباید ضایع بشه. لذا عدم ضیاع حق یقتضی که مالک میتونه از اون مطالبه کنه برای که حق من ضایع نشود، یا دوباره اینها رو بگیر بیار تو قفس بنداز تا من ببرم تلف کنم، یا پولی که در مقابلش دادم به من بده، پولی که دادم اینا رو جمع کردم، او پول رو به من بده. پس بنابراین در برخی از صور هم ولو کسی در زمان به حکم حدیث علالید مناقشه کنه، صحیحه لا یصلح ذهاب حق احد دلالت میکنه که زمان بر فاعل ثابت است این کسی که این کار رو کرده زمان داره و باید مالک رو راضی کنه. همین جا اشاره میکنیم نسبت به مواردی که شی قیمت نداره، اونجا زمان به چه شکل است. مطالعه کنید مطالب مدرسه نجف مرحوم آی خویی رو، ایشون نکته ای دارن می فرماین آنجا که شی قیمت نداره چون مالیت نداره، مثلا فرض کنید همون کاغذی رو که از پدر بزرگش بوده خودش پول داده برای که این کاغذ رو تهیه کنه، خط پدر بزرگشه، عکس پدر بزرگشه، پول داده این رو گرفته، حالا کسی طلب کرد، آقای خویی می فرماید قیمت که نداره، چون قیمت نداره ولو زمان ثابت است، اما قیمت که نداره بگم پولشو بهش بدیم، چون قیمت نداره خروج از عهده نمیتونه داشته باشه، خروج از عهده به قیمت، اینم که قیمت نداره پس خروج از عهده نمیتونه داشته باشه، خروج از عهده نداشت تا روز قیامت ذمه‌اش مشغوله. زمان هست خروج از عهده نمیشه تا روز قیامت ذمه‌اش مشغوله، لذا این آقا باید صبر کنه تا قیامت حسابش به قیامت باشه. این نگاه مدرسه نجف مرحوم آقای خویی است. عبارت ایشون رو مراجعه کنید، به نظر ما با این روایت صحیح محمد ابن مسلم زمان رو میشه ثابت کرد به نحوی، حالا یه جوری ولو به مصالحه یا حاکم شهر بیاد یک چیزی قائل بشه، یه مقداری توضیح داره جلسه بعد اشاره میکنیم. للکلام تتمتون خواهد آمد و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لا یصلحو یعنی باید یه جبرانی باشه، لا یصلحو شارع داره میگه در دین مقدس اصلا حکم تکلیفی نیست، داره اخبار میکنه میگه حق هیچ احدی صلاحیت ضیاع نداره. خب صلاحیت ضیاع نداره یعنی صرفا حرامه یا نه صلاحیت ضیاع نداره، یعنی جبران میکنه شارع این رو، مگه در دلیل لفظی ما قدر متیقن باید بگیریم؟ لا یصلح اطلاق داره، لا یصلح ضیاع حق احد. جالب است که زمانی که ما مشهد بودیم 30 و خورده سال قبل، این دو روایت رو من پیدا کردم در یک تابستانی به شیخنا الاستاد حفظه الله مشهد آمده بودند از قم، گفتم این دو روایت در یک قسمتی از زمان نمیشه بهش تمسک کرد یا نه، ایشون گفتن عجب این روایت مهمه ولی این تعلیل نیست، که معلوم نیست تعلیل باشه. گفتم این کلیشه به همین شکل در حدیث وصیت تعلیل آمده است، لأنه لا یصلح ذهاب حق احد. گفتم خب خیلی مهمه. بعدها دیدم در مواردی از زمان ایشون به همین روایت تمسک میکنه، تمسک جدیه، روایت اطلاقش نمیشه گذشت از اطلاق روایت، و در مواردی از زمان کاملا به این حدیث میشه تمسک کرد. بله چرا، همین دیگه حرف ما اینه، لا یصلح ذهاب حق احد، بالاخره این حقی بوده از او یا نه، این حق تضییع شده یا نه، آیا تضییع این حق نه برای قیمت شی، ولی برای تضییع حق او آیا عرفاً می شود یه چیزی در نظر گرفت و عرف بگوید آقا برای تضییع حق این آقا نشود شما این مقدار بهش بده یا نه؟ این که میسره، ولو بگیم القاسم و یوخذ به اشق الاحوال، همون سخت‌ترین مورد گرفته بشه، گفته بشه آقا بی خود قصد کردی، بالاخره حق این آقا رو تضییع کردی، برای رضایت او باید یک چیزی بهش بدی، چرا به قیامت بیفته؟ بعدم حالا این بیچاره یک گناهی انجام داد، حالا شما بگید دیگه به قیامت بیفته در دنیا قابل تدارک نباشه؟ نه والله یصلح ذهاب حتی احد میشود. این ظلم کرده، حالا به تعبیر دیگه اگر اینم کسی نداشته باشه بگه ظلم کرده، مثلا از باب رضایت مصالحه اونا هم، این که آقای خویی بفرماین این رو واگذار کنیم به قیامت دیگه نمیشه در دنیا، نه این قابل چیز نیست.
روایت
این انصراف از کجا؟ اطلاق داره علی یده ما اخذ، ما اخذ سب کنید اون چرا که اخذ کرده، به تقیید شما میرسید، فعلا انصراف رو حسابش کنید، علی یده ما اخذ اون چرا که اخذ کرده، شما میخواید بگید نه مالا اخذ، به چه دلیل؟ همین که اصلا کثرت استعمال که نیست که، تازه کثرت استعمال مگر موجب انصراف میشه؟ بارها مثال زدیم ما، میگه اکرم علما البلده، یک عالمی داریم در هیئت النجوم خیلی وارده، متخصصه در نمیدونم بلاغت عربی، متخصصه، بگیم چون در قم فقها زیادن انصراف داره دلیل از اونها، کثرت استعمال یا غلبه وجودی که موجب انصراف نمیشه که، این موجب انصراف نمیشه که، اما تغییر کو مقید ارتکازی، اتفاقا برعکسه، آقای خویی در موارد مالا مالیت لهو به سیره قطعیه اقلائیه تمسک میکنن زمان رو، ایشون در همینجا اشاره میکنیم فردا، آقای خویی میگن حدیث علالیت ضعیفه، من اطلف مال الغیر که اینجا شامل نمیشه، مال الغیر نیستش، پس زمان از کجا ثابته؟ با حکم سیره قطعیه و قلائیه. نگاه کنید مثل آقای خویی میگه سیره قطعیه و قلائیه در مالا مالیت لهو بر زمان است، شما بگید ارتکاز و قلائی بر عدم زمان است، از کجا این ارتکاز و قلائی؟ آقای خویی نگفته باشن، از کجا معلوم؟ شما برید منزل کسی یه لنگ کفش کهنه است دیگه، هیچ مالیت هم نداره، وردارید ببرید، بعد طرف بگه آقا چرا همچی کاری کردی؟ مالیت که نداشت، واقعا سیره عقلا میگن که تو هیچ زمانی نداری، باریکلا عیبی نداره، رفتی برداشتی بردی نوش جانه، آقا برداشتم بردم یه سوراخی رو دیوار خانه ما بود، یه چیز دیگه نبودم، این رو از خانه تو بردم تو اون سوراخ بچپونم که دیگه کسی خونه منو نبینه، نمیگم بی خود کردی آقا جان اوغلا، چرا رفتی اونو برداشتی؟ خب مالیت نداره که، مالیت نداره، من زمان ندارم که، اوغلا هم چی میگن به نظر شما؟ نمیشه گفت. حالا درسته در همه موارد با اون سیره آقای خویی هم قبول نداری که در همه موارد ادعا کنن سیره قطعیه عقلاییه بر زمانه، حداقل در بعضی موارد شک داریم، ما نمیخوایم بگیم حتما زمان ثابته، ولی اینم که ما بگیم حتما زمان ثابت نیست و جالب سیره عقلا بر عدم و زمانه است، ارتکاز عقلایی مقید این روایت باشه، اونم خیلی عجیب.
مواردی که نه ملکیت نه مالیت، اگر کسی اصلاح کنه دیگه اگر باعث اضرار بشه لامه به قاعده لا ضرر، هم همون مثال موجود قفص، اگر باعث اضرار به مالک زمین بشه به قاعده لا ضرر میگید لامه، اما اگر باعث اضرار نشه نه.
حالا صبر کنید، این حرف خوبیه در جاش، ولی نگاه کنید آیا این که ملکیت نداره، اگر چیزی رو من مالک نیستم اون چیز مالیتم نداره، شما تلف کنید به چه دلیل من بیام یخه شما رو بگیرم؟ اگه ملکیت نیست، ولی بس در همه این موارد اینه که ملکیت ثابته، بین ملکیت و مالیت و خصوص من وجه موردی داریم ملکیت از مالیت نیست. خب در این موارد بحثه، لذا در این موارد است تازه افروز مواردی بگید ملکیت ثابت نیست، مثل حشرات که بعضی قائلن. خب اونجا همون آقایون حق الاختصاص رو قائلن، ملکیت هم نباشه. در باب مثل صلیب و صنم و اینا ما اشاره کردیم در مباحث گذشته، ملکیت هم ثابت نیست. بسیار خوب، حق الاختصاص که ثابته، حق الاختصاص غیر از ملکیت هم از روایات استفاده میشه غیره، ولو این شیء ملکیت نداشته باشه، اما چون ید من بر اوست، فرض کنید کسی پدرش مرده یک صلیبی داشته، اون صلیب از پدر بیارث رسیده، حق الاختصاص که هست که ملکیت نباشه. باز وقتی حق الاختصاص باشه، دیگری حق تصرف در حق الاختصاص غیر نداره، اونم در جای خودش ثابته. بله اگر چیزی جز مباحات عامه است ربطی به من نداره، خب یکی رفت تصرف کرد به من چه ارتباطی داره، به دیگری چه ارتباطی داره؟ خب حالا هیچی، حقی داره او، باید حق او رو یک جوری اینجا باید به محکمه مراجعه کرد، محکمه برای حق او یک ارزشی قائله، ارزش نه برای شی، شی رو بذارید کنار، درسته به آقای خویی میگیم قیمی نیست شی، ولی حق او رو حساب کنید شما، حق او هرچه میشود. اگر افرز در جایی هم فرض کردید که دیگه عرف هم نتونست برای حق او یک ارزشی قائل بشود، اینجا با جای تصالح هم، اینجا باید مصالحه کنن با هم، اینکه آقای خویی بگن دیدار به قیامت دیگه هیچ نمیشه، نه این نیستش. بله حالا فرض اینه اونی که مثلی هم نیست، مثلا فرض اینه در این جور جاها مقصود اینه اون موردی که مثلی نیست، نه دیگه حالا جزئیات رو دیگه وارد نشو.